سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز لازمه تبریک عرض بکنم میلاد مسعود حضرت امام رضا علیه السلام رو، و انشاءالله که از برکات علمی و معرفتی و حکمی و معنوی حضرت بیش از پیش بهره مند بشیم. بحثی که داشتیم ما، خب بعد از یه سلسله بحث‌های طولانی که در مورد علم مدنی فارابی یا به عبارتی فلسفه اجتماعی فارابی انجام دادیم، حالا در واقع این زمینه آماده شد که ما وارد آسیب شناسی بشیم. و همونطور که عرض کردم در بحث آسیب شناسی، ما اینجا دو گونه آسیب شناسی داریم. یک گونه آسیب شناسی که به عمل اومده و مورد نقد قرار داده فلسفه فارابی رو، و البته اینها تا حدی این نقدها قابل جواب دادن هستند، یعنی به نوعی در واقع میشه گفت که شاید این نقدها اونطور که شاید و باید به صورت جدی وارد نباشه به فارابی، ولی یه سری آسیب‌ها و نقدهایی هست که خب ما معتقدیم که وجود داره و در واقع به عنوان خلأ در فلسفه فارابی خودشو نشون میده. حالا ما در اون آسیب‌ها یا نقدهایی که مطرح کردند و در حقیقت به نوعی ما داریم خود اون نقدها رو مورد بررسی و نقد قرار میدیم، 6 تا نقد رو بیان کردیم. خب نقد اول و دوم رو بحث کردیم. نقد سوم و چهارم که توأمن و با هم دیگه ما بررسی میکنیم، اگه یادتون باشه عبارت بود از اینکه بین نظام تعلیم و تربیت در مدینه و شکلگیری نظام مدیریتی چه نسبتی وجود داره، یعنی در واقع نظام مدیریتی مدینه فاضله و نظام تعلیم و تربیتی فاضله که در مدینه فاضله مستقر هست، خب چه نسبتی بین این دو وجود داره، که خب این به نوعی عرض کردیم ظاهراً انگار به دور منتهی میشه، یعنی خب ما تا نظام تعلیم و تربیتی فاضله رو نداشته باشیم از دلش نظام مدیریتی فاضله شکل نمیگیره، و بنابراین شرط مدینه فاضله بودن یک مدینه هم به این است که نظام سیاسی اجتماعی که درش مستقر هست یک نظام مدیریتی فاضله باشه. و از طرف دیگه نظام تعلیم و تربیتی فاضله در مدینه فاضله انگار بدون اون پشتوانه مدیریتی در واقع به اجرا در نمیاد، و اون نظام مدیریتی که پشتوانه اون نظام تعلیم و تربیتی فاضله هست خب قطعا باید فاضله باشه. خب این در واقع شکل دوری اینجا پیدا میکنه. و نقد چهارم که حالا با نقد سوم مرتبط هست، این است که اصلا مدینه فاضله چگونه به اجرا در میاد، اصلا طرح اجرایی مدینه فاضله چی هست، به چه صورت هست. خب این دوتا نقد جدی در واقع وارد هست که نه انگار مدینه فاضله فارابی اجرایی نمیشه، قابل اجرا نیست و فقط و فقط یه چیزیست در عقلها، شکل اجتماعی تاریخی نمیتونه به خودش بگیره. خب ما این نقد سوم و چهارم رو همطور که جلسه قبل گفتیم در ضمن یک مقایسه و بررسی مسئله رو طرح میکنیم و پیش میبریم و اینجا میخوایم همین دوتا نقد رو در فلسفه اجتماعی افلاطون هم بررسی بکنیم و یه مقایسه‌ای به عمل بیاریم اینجا بین افلاطون و فارابی. و خب این مقایسه خیلی خیلی مهمه، یعنی تو این مقایسه ما متوجه تفاوت فاحش بین مدینه فاضله فارابی با مدینه فاضله افلاطون میشیم، هم در مقام پژوهش‌های نظری و هم در مقام اجرا. یعنی از هر دو حیث ما متوجه یک تفاوت فاحش در واقع میشیم و اونی که به نظر میرسد که به اجرا در نمیاد و به عنوان یک طرح ذهنی فقط باید دید، اون مدینه فاضله افلاطون هست و نه فارابی. افلاطون در کتاب جمهور، در کتاب ششم و هفتم، ده کتاب، کتاب اول دوم تا کتاب دهم، حالا هر فصلی رو تحت عنوان کتاب اینجا مطرح کرده، در کتاب ششم و هفتم وارد این بحث شده. من قبل از اینکه عباراتی از جمهور رو بخونیم و بحث و بررسی بکنیم، اول هفت نکته مقدماتی رو خیلی فهرستوار بدون اینکه روش متوقف بشم بیان میکنم. نکته اول اینکه ببینید اینکه فیلسوف باید چه ویژگی های فردی و اجتماعی داشته باشه، خب با توجه به بحثی که داشتیم مورد توجه فارابی بوده این نکته و قبل از اون هم ما میبینیم که مورد توجه افلاطون هم بوده و این ویژگی های فردی و اجتماعی فیلسوف کم و بیش مشابه هم هست بین افلاطون و فارابی. که خب حالا این مشابهت رو به عنوان نکته دوم من اینجا مطرح کردم. نکته سوم این است که در حقیقت برای اولین بار هست که در فلسفه افلاطون یه چنین بحثی مطرح میشه و فلسفه و فیلسوف و در واقع شأن اجتماعی و جایگاه سیاسی فیلسوف مطرح میشه. نکته چهارم این که این بحث رو نزدیک به 100 صفحه در کتاب ششم و هفتم جمهور مطرح میکنه، یعنی یه بحث خیلی خیلی مفصلی هست. نکته پنجم این که حالا با توجه به عباراتی که ما میخونیم در واقع ما به دست نمیاریم که از نظر افلاطون واقعا فیلسوف یه رسالت اجتماعی به دوش داشته باشه. حالا این خیلی نکته مهمیست. حالا تو عباراتی که از جمهور استشهاد آوردیم در واقع مشخص میشه. و در حقیقت نکته ششم این است که افلاطون بحث اصلیش در جمهور در حقیقت عبارت است از چگونگی تأسیس یک شهر و در واقع واگذاری زمامداری اون به فیلسوف حقیقی. و آخرین نکته این است که افلاطون معتقد است که ما یه مشکلی داریم در باب فلسفه و فلاسفه، و اون این که از نظر افلاطون اکثر فیلسوفان فاسدند و در حقیقت عاطل و باطلند. با توجه به این هفت نکته، حالا من بحثم رو در مورد فارابی در مورد افلاطون شروع میکنم ابتدا، بعد میرم سراغ فارابی. پس ما بحثمون اینه که طرح اجرایی مدینه فاضله و شکلگیری مدینه فاضله چی هست و چه ارتباطی با نظام تعلیم و تربیتی داره. این رو میخوایم از نگاه افلاطون بحث بکنیم و در مرحله دوم از نگاه فارابی بحث بکنیم. خب افلاطون، این حالا این که میخونم دیگه این عبارت افلاطون هست. بله بله خب من میخوام وارد تفاوت ها بشم و در این تفاوت ها در واقع ببینیم که نظام اجرایی طرح مدینه فاضله فارابی در واقع اجرایی عملیاتیه. توجه میکنید؟ حالا بحث پیش ببرم مشخص میشه. افلاطون میگه که حالا این عین عبارتشه دیگه، من تو گیومه گذاشتم، میگه من با توجه به همین فلاسفه معدود که عامه آنها را شریر نمیدانند ولیکن عاطل میپندارند، چنین اظهار نظر نمودم که مادام که همین عده قلیل وادار نشوند که خواه و ناخواه کار زمامداری شهر را به عهده گیرند و شهر مجبور به اطاعت از آنان نگردد. دقت بکنید، میگه از یه طرف فیلسوف باید وادار بشه به اینکه زمامداری رو بپذیره و قبول بکنه، و از طرف دیگه مردم باید مجبور بشن که بپذیرن مدیریت فیلسوف و نظام مدیریتی که فیلسوف میخواد پیاده بکنه. حالا به چه صورت مجبور بشن بحث میشه. یا حالا اگرم این طور نشد، یا مادام که زمامداران موروثی شهرها یا پادشاهان کنونی یا فرزندان آنها به تأیید الهی حقیقتاً به فلسفه واقعی عاشق نشوند، نمیتوان انتظار داشت که یک شهر یا حکومت یا فرد بتواند به درجه کمال برسد. یعنی در واقع یا باید بیایم فیلسوف رو وادار به پذیرش زمامداری بکنیم، مردم رو هم مجبور به اطاعت بکنیم، یا این باید صورت بگیره، یا این که پادشاه یا حالا پسر پادشاه این عاشق فلسفه بشه، بره دنبال فلسفه و بعد در واقع نظام مدینه فاضله رو به اجرا در بیاره در سیستم مدیریتی خودش، در سیستم پادشاهی خودش. در این صورته که در واقع شهر میتونه به کمال برسه. دقت بکنید، شهر میتونه به کمال برسه. خب اما حالا ما نمیتونیم بیایم مسئله رو واگذار بکنیم که بلکه یه روزی حالا یا پادشاهی یا پسرش مثلا عاشق فلسفه بشه و اینها، پس باید واقعا چی کار کرد؟ اینجا افلاطون صحبت از یک مؤسسانی میکنه، یعنی کسانی که در واقع میان یک شهر رو تأسیس میکنند. باز این عین عبارت افلاطون هست، میگه وظیفه ما مؤسسان شهر این است که نفوس شریف را وادار نماییم که به کسب عالی ترین علم، یعنی درک خیر محض و عروج به عالم بالا چنان که لحظه پیش شهر دادیم اشتغال ورزند. یعنی در واقع بیاییم ببینیم کیا مستعد هستن، اونا رو شناسایی بکنیم، بعد در واقع اونا رو وادار بکنیم که این عالی ترین علم که فلسفه باشه، حالا هم شاخه نظریش و هم شاخه عملیش که همون علم مدنی باشه، اشتغال پیدا بکنند. اما پس از آن که بدان مقام واصل شدند و دیر زمانی درک خیر نمودند، آنگاه آزادی کنونی را از آنها سلب خواهیم نمود، دیگر معزون نخواهند بود که در آن مقام مسکن گزینند و از تنزل به جهان زندانیان که همون مردمی هستند که حالا در غار گرفتار شدند، حالا اون مثال تمثیل غار افلاطون که معروفه، و شرکت در رنج و خوشی آنان شانه تهی کنند، یعنی دیگه اجازه ندارند که بیرون غار باشند، چون فیلسوف کسیست که به قول معروف از غار و از تاریکی های جهل خب بیرون اومده، به روشنایی رسیده. خب حالا اونجا فارغ از همه مشکلات، خودش برای خودش یه زندگی پیدا کرده و داره زندگی میکنه. افلاطون میگه که دیگه نباید اجازه داد که اونا تو اون مقام به سر ببرن و در واقع باید دستشون رو گرفت و کشوندشون دوباره تو غار، منتها برای هدایت مردمی که تو غار گرفتار شدن. حالا افلاطون در واقع کتاب های افلاطون رو اگه دقت کرده باشید، خب به صورت گفتگویی پیش میره، حالت دیالوگی داره، یعنی همه کتاباش همینطوره، افلاطون با یکی بحث میکنه و همه اینا رو مطرح میکنه. حالا وارد این مسئله که میشه که میگه ما وادار میکنیم که اولا برن علم شریف فلسفه رو یاد بگیرن، نظرن و عملا، بعدم دیگه وقتی یاد گرفتند و خبره شدند دیگه ما بهشون اجازه نمیدیم که همونجا بمونند و باید وارد غار بشن، مخاطبش که دارد باش دیالوگ میکنه بهش اعتراض میکنه که خب چنین کاری در حقیقت یه ظلمیه که در حق فیلسوف دارد صورت میگیره. وقت افلاطون خب در جوابش میگه که ای دوست عزیز، باز فراموش کردی که کار قانونگذار این نیست که حد اکثر سعادت را برای طبقه مخصوصی از اهالی شهر فراهم کند، بلکه این است که زندگانی شایسته ای برای همه شهر تأمین نماید، خواه به وسیله پند و اندرز و خواه به وسیله جبر بین اهالی سازش ایجاد کند و موجب شود که آنان از سودی که هر یک به سهم خود می تواند به جامعه برساند مشترکاً استفاده نماید. خب ببینید، این تو فلسفه فارابی و ملا صدرا دقیقاً بر یک آنتولوژی استواره، یعنی بر یک وجود شناسی استواره. چرا همه اهل شهر باید به سعادت برسند؟ ها خب حالا بعدن خواهیم گفت که ملا صدرا تصریح داره در مشهد 5 از شواهد ربوبیه و همچنین در مبدأ و معاد، آخر مبدأ و معاد، که خب ما در سیر وجود شناسیمون وجود واجب الوجود به ذات رو ثابت کردیم، توحید ذاتی صفاتی افعالی غایی رو ثابت کردیم. حالا اینجا ملا صدرا تصریح میکنه که مگر نه این است که همه انسان‌ها خلق شدن برای رسیدن به چنین سعادتی. پس بنابراین من فیلسوف که این دیدگاه ها برای من قطعی و یقینی شده، من اگر بخوام خدایی فکر بکنم و خدایی عمل بکنم و در واقع متعله باشم، خداگون باشم، خداگونه باشم، در واقع من هم باید بخوام که همه اهل شهر در واقع به سعادت برسن. خب اینجا مبتنی بر یک وجود شناسی است. خب حالا افلاطون بعد از اینکه جواب اون فرد رو میده، خب حالا ما چطوری تأسیس شهر بکنیم؟ نظام تعلیم و تربیتیمون رو چطوری به اجرا در بیاریم؟ و از دل این نظام تعلیم و تربیتی چگونه مدینه فاضله رو شکل بدیم؟ خب افلاطون نظام تعلیم و تربیتیش، یکیش متوجه فیلسوفه که خب باید افراد رو که استعداد دارن شناسایی کرد و در واقع اونا رو تحت تعلیم قرار داد. خب یه کار فردیه دیگه، یه کار جمعی اجتماعی مدنی که نیست که. افرادی که حالا 5 نفر 10 نفر استعداد دارن، اینها شناسایی شدن و حالا داره با اونا کار میکنه. اما یه کاری هم باید برای مردم مدینه کرد. مردم مدینه چگونه تعلیم و تربیت بشن که در واقع اون مدیریت فیلسوف رو بپذیرند؟ میگه اینک تصدیق خواهید کرد که آنچه ما درباره شهر و حکومت خود گفتیم خیال صرف نیست، بلکه اندیشه است عملی. خب این قابل نقده، یعنی حالا با این سبک که ما بیان میکنید واقعا چگونه قابل عمله؟ منتها البته دشوار است. خب حالا باید چی کار کرد؟ باید هر که را بیش از 10 سال داشته باشد از شهر بیرون فرستند و به این ترتیب کودکان را از نفوذ رسوم و اخلاق امروزی که پدران و مادران آنها بدان خو گرفته اند نجات دهند و آنان را بر طبق عادات و اصول خود، یعنی آنهایی که ما بیان نمودیم، پرورش دهند. این سریع ترین و آسان ترین وسیله تأسیس شهر و حکومتی است که ما طرح نمودیم. پس 2 تا کار به موازات هم باید صورت بگیره. یکی این که افراد شناسایی بشن که استعداد فیلسوفی دارند. یکی هم در واقع جوانها رو باید اصلا جدا کرد از این شهر، برد بیرون و بردشون توی شهر دیگه. خب ببینید، این حالا برای فرض بگیرید یه شهری که حالا نمیدونم 5000 تا 10000 تا شهروند داره، ولی برای کلان شهرها نمیشه. البته حالا طرح افلاطون و همچنین ارسطو خب متوجه دولت شهرهای یونانی بوده. دولت شهرهای یونانی در واقع اون ما اونجا ابر شهر نداریم، برخلاف شرق که خب شهرهای بسیار بزرگ و پر جمعیت در واقع داشتند، ولی خب همونش هم در واقع مشکله. حالا مثلا فرض بگیرید یه شهر که 10,000 نفر جمعیت داره، شما همه افراد که از 10 سال تا 10 سالگی هستند رو ما از شهر بیرون ببریم که انگار یه شهر جدیدی ما اونجا تأسیس بکنیم، و بعد در واقع اونهایی که حالا به مقام فیلسوفی رسیدند اونها رو ببریم تو اون شهر جدید و نظام مدینه فاضله رو اونجا پیاده بکنیم. خب حالا اینجا اصلا یه پارادوکسی که افلاطون اینجا دوچاره شده اینه که مگر خودش نگفت که همه باید سعادتمند بشن؟ حالا به خصوص در نظام فلسفی فارابی و ملا صدرا این است که خب اونا هم مخلوق خدا، اونا رو که ما نمیتونیم رها بکنیم واگذار بکنیم، که اونا هم باید این سیر رو در واقع داشته باشند. هدفش اینه که هنوز با اون آداب و رسوم سنتی که حالا مورد تایید فلسفه نیست خونه گرفتن. دقیق، بله، دقیقاً، بله بله بله. حالا خودش اینجا بیان میکنه. خب البته میدونید که افلاطون یه دیدگاه خاصی اصلا داره در رابطه با نظام خانواده. مثلا قائل به نظام خانواده نیست و در امر ازدواج قائل است به زندگی اشتراکی و اینکه به محضی که بچه به وجود میاد اون باید جدا بشه از در واقع پدر و مادرش. یه دیدگاه خیلی خیلی عجیبی دارد و از نظر ما خب این دیدگاه خیلی منحط و پر فساد و فساد انگیزه. ولی به هر حال حالا فلسفه کارش رو اینجا توضیح میده و باز این عین عبارت افلاطون هست، میگه فلاسفه حکومت شهر و تبایع نفوس را در حکم لوحی تلقی خواهند کرد که باید در آغاز کار آن را پاک کرد و این خود کار آسانی نیست. خب ببین در واقع که نه انگار یه لوح نانوشته ما میخواییم بدیم دست فلاسفه و اونها از نو نقش و نگار روش ایجاد بکنند. خب اون لوح نانوشته همون شهریست که ما تأسیس کردیم که افراد رو از 10 سالگی آوردیم جدا کردیم. خب اینا لوح و ضمیرشون هنوز چیزی روش نقش نبسته. یه لوح سفید رو ما داریم در اختیار فیلسوف قرار میدیم. باری ملاحظه میکنی که از همان بد و امر بین اینان و قانونگذاران عادی فرقی بزرگ هست، بدین معنی که اینها قانونگذاری را چه در مورد افراد چه در مورد شهر فقط آنگاه به عهده میگیرند که لوح پاک و مجرد به آنان عرضه شود و یا آن لوح را خود پاک کرده باشند. یعنی در واقع ببین اصلا انگار فیلسوف تو بستر اجتماع و تاریخ نیست، کاری انگار بنا نیست که تو همین اجتماعی که تحقق داره کاری انجام بشه. باید در واقع از دوران بچگی افراد را از شهر خارج کرد و یه اجتماع حالا یه بعد اسمش رو گذاشت اجتماع پادگانی درست کرد و در واقع اون فیلسوف هم میشه فرمانده اون پادگان. که حالا من اینجا بعد از اینکه همه این عبارات رو آوردم و البته حالا در موردش نقدی هم داشتم، اینجا من نوشتم که به نظر میرسد که افلاطون پادگان نظامی فاضله را به جای مدینه فاضله نشانده، یعنی در واقع خواسته مدینه فاضله درست کنه اما پادگان نظامی فاضله اینجا درست کرده. بعد یه نکته که خیلی خیلی مهم هست که تفاوت اساسی به خصوص بین ملا صدرا و افلاطون اینجا نمایان میشه اینه که ببینید از عباراتی که از افلاطون نقل کردیم برمیاد که مصدقت بفرمایید مسئولیت پذیری اجتماعی و عدالت طلبی اجتماعی و سیاسی در واقع شأن فلسفی ندارد و شأن فیلسوف نیست. در واقع فیلسوف از حیثی که عشق به فلسفه داشته حالا نظرن و عملا سیری کرده و به رشد خودش رسیده و اون میخواد تو همان حال تو همون مقام باقی بمونه. اینکه فیلسوف بعد از اینکه رشد فلسفی داشت، حالا چه فلسفه نظری چه فلسفه عملی، به یک احساس مسئولیتی در قبال شهروندان و جامعه و مدینه نمیرسه، این میخواد همون بیرون غار بمونه. فارابی به افلاطون میگه که ما باید اونو وادارش بکنیم، ما باید اونو وادار بکنیم که در واقع این مسئولیت رو بپذیره و دوباره باید وارد غار بشه، وارد مدینه بشه، مدینه‌ای که درش زندگی میکرده. توجه میکنید در صورتی که از نظر ملا صدرا اصلا فیلسوفی رو ما فیلسوف میدونیم که رسیده باشه به این رسالت اجتماعی، رسیده باشه به این مسئولیت اجتماعی و عدالت طلبی پیدا کرده باشه. این اصلا مقتضای فلسفه است، مقتضای حکمت است. لزوم ندارد که اونو وادار کنیم، اون اصلا خودش در سیر تفکر فلسفیش نظرن و عملن به چنین رسالتی میرسه و دقت بفرمایید ادامه رشد خودش را در گرو انجام این رسالت میدونه. دقت بکنید این بسیار بسیار مهمه. ببینید چقدر تفاوت عظیم وجود داره. اون وقت جالبه شما تو خیلی از کتابا، تو خیلی از مقالات، تو درسایی که اساتید میدند بدون استثناء وقتی که میرسن به ویژگی هایی که یک فیلسوف باید داشته باشه، خب اونجا همشون من دیدم همشون بدون استثناء میگن اینا همون ویژگی هاییست که افلاطونم در واقع گفته. حالا البته خود ملا صدرا هم تو کسر اسنام الجاهلیت میگه که اینا همون ویژگی هاییست که در کتاب جمهور اومده، یا حالا اونجا میگه کتاب نوامیست اومده. ولی اگر ما بیایم و طرح افلاطون، دیدگاه های افلاطون رو زیر ذره بین قرار بدیم، ملا صدرا هم زیر ذره بین قرار بدیم، همونجا همون تو همون صفحه که این ویژگی ها رو آورده در حقیقت میبینیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یکی که فلسفه رو مقتضی چنین رسالتی میدونه با کسی که فلسفه رو مقتضی چنین رسالتی نمیدونه، بلکه باید اونو وادارش کرد به حال خودش بگذاریم سراغ شهر و مردم شهر نمیاد و مردم شهر هم نمیپذیرند. اینا رو باید از نو در واقع بچه ها رو جدا کرد، برد یه فطرت آماده، یه لوح پاک نانوشته، فیلسوف هم که مجبور میکنیم، حالا تو و اینا حالا مدینه فاضله رو بساز، توجه میکنیم. خب این هست که در واقع اجرایی نیست. وقت جالبه ارسطو متوجه این نکته شده که تو که نمیخوای پادگان نظامی فاضله درست بکنی و در واقع ما بحثمون مدینه است، بحثمون شهره، البته با این عبارت نیورده ارسطو، ولی ضمن بررسی که کرده میگه که فرق است میان جامعه سیاسی و اتحاد نظامی. یعنی ارسطو میگه، حالا من دقیقاً اینجا من آدرسشم به شما بگم که کاملا دقیقا بله بله این خیلی یه خوشبینی عجیبی اینا داشتن، به خصوص ارسطو و افلاطون و سقراط و حتی ملا صدرا، حالا نه ابن سینا و فارابی، ولی ملا صدرا اونها رو جزء انبیاء الهی میدونسته. نه خب اشاره میکنه به افلاطون صاحب نوامیست. افلوتین رو با ارسطو اشتباه میگرفتن، افلوتین رو با ارسطو اشتباه میگرفتن نه با افلاطون. ولی به هر حال خب حالا این به لحاظ تاریخی ببینید قابل بررسیه، چون فلاسفه اسلامی از طریق آثار مستقیم ارسطو و افلاطون با ارسطو و افلاطون آشنا نشدن و از خلال تفسیرهایی که نو افلاطونیان و فیلسوفان اسکندرانی بر آثار ارسطو و افلاطون داشتند، خود ترجمهش هم ترجمه نبوده، ترجمه یه شرح گونه بوده، یعنی توأمه با شرحه، از خلال اینها در واقع با آثار ارسطو و افلاطون آشنا شدند. و البته ابن سینا که این نبوغش رو میرسونه، همونطور که حالا تو بحثام قبلا اشارم داشتم من، که اگر ما از تعلیقات ابن سینا رو ببینیم اونجا در واقع مرزبندیایی به عمل آورده بین فلسفه خودش یا حالا همون فلسفه اسلامی با فلسفه ارسطو از یک نظر و با فلسفه افلوتین از یک نظر دیگه. یعنی بحثای اونا رو مطرح میکنه و جداسازی میکنه مرز خودش رو با اونا، که خب این قابل بحث هست و قابل بررسی. ارسطو این نقد رو که من الان گفتم و آخر بحثی که میکنه اشاره میکنه به اینکه فرق است میان جامعه سیاسی و اتحاد نظامی، در کتاب سیاستش، یک کتابی دارد ارسطو به نام سیاست، صفحه 42، اونجا در واقع این نقد رو مطرح کرده. خب خب از این نظر منتها اینجا تو این تفکر فیلسوف خودش میاد، اقتضای فلسفه اصلا اینه، این خیلی نکته مهمی است، اقتضای فلسفه اینه، ولی اونو در واقع بعد بیارندش. آره بله بله خب حالا این در واقع باز یه دوریه، اینجا صحبت از قانونگذاران و حالا افرادی که کنه انگار پاسداران شهر هستند، و خب البته این خودش یه بحثه که اینا چطوری به این دیدگاه رسیدند. ظاهراً اینا باید خودشون شأن فلسفی داشته باشن، خودشون باید فیلسوف باشن، ولی خب اگر بنا باشد که خود اونا فیلسوف باشن، تازه یکی دیگه اونا رو باید به قول معروف وادار بکنه به چنین طرحی و چنین کاری. خب بحث اینه، اون معدود فیلسوفانی که از غار اومدن بیرون تمایل ندارن که دوباره وارد غار بشن. اینجا خود به خود ما به یک دوری میرسیم. خب اما ما وقتی که وارد بحث‌های فارابی میشیم، ببینید یه بحثی که فارابی میکنه، که حالا من همه یه بحثم حول و حوش فارابی در واقع حول این نکته هست که از نظر فارابی پیش درآمد طرح خودش در مقام اجرا در حقیقت اینه که ما در درجه اول چطور برسیم به یک فلسفه عملی توسعه یافته و غنی شده. اصلا بحث فارابی در حقیقت اینه که ما تا یک فلسفه عملی توسعه یافته و غنی شده نداشته باشیم، اصلا ما نمیتونیم گامهایی برداریم به سوی اجرای طرح مدینه فاضله. در حقیقت اینقدر غنا و توسعه و رشد پیدا بکند فلسفه عملیمون که به عنوان یک سرمایه قابل استحصال باشد، قابل هزینه باشد، به تعبیر فارابی به قنیه رسیده باشه، قنیه شده باشه، قنیه ما شود. فلسفه عملی سرمایه ما بشه به گونه ای که بتونیم ازش بهره برداری بکنیم، عملا در همین جامعه ای که داریم زندگی میکنیم، در همین دوره تاریخی که داریم درش به سر میبریم. منتها بحث این است که چگونه فلسفه عملی غنی میشه و توسعه پیدا میکنه. من همه بحثم حول و حوشه این در واقع مسئله است. خب ببینید، طرح مدینه فاضله فارابی، ما باید اول توجه داشته باشیم به اینکه طرح مدینه فاضله فارابی در مقام نظر خب یک پروژه تحقیقاتی است یا یک طرح پژوهشی است، ولی در عمل یک پروسه تاریخی است نه یک پروژه. به عبارت دیگه یک فرایند تدریجی است. و در واقع ما عملاً و عیناً با یک جامعه‌ای که درش سنت‌های مختلف جریان داره و اخلاق‌های مختلف شکل گرفته مواجه هستیم. ما عملاً راه دیگه‌ای نداریم که با همین جامعه کار بکنیم، با همین مدینه کار بکنیم. یعنی در حقیقت فیلسوف طرح خود رو در مقام اجرا از طریق آگاهی دادن، تربیت کردن و ایجاد تغییر در تغییر تدریجی در نظام آموزشی مدینه داره پیش میبره. یعنی دقیقا همون پروسه بودن. درسته که ما در مقام نظر رسیدیم به یک پروژه، رسیدیم به یک طرح، ولی این طرح رو ما اگر بخوایم به اجرا بگذاریم در واقع صورت پروسه به خودش میگیره. یعنی در واقع یک فرایند تاریخی تدریجی. در حقیقت ما باید، یعنی فیلسوف جامعه رو به سمت یک سری تغییرات تدریجی رهنمون میکنه، تغییرات اجتماعی تدریجی، که اینجا من سه نکته رو لازمه بگم. ببینید نکته اول، خیلی این سه نکته مهمه. نکته اول این که طرح اجرایی مدینه فاضله از نظر فارابی یه طرح قیاسی و عقلی صرف نیست. که در واقع ما بشینیم تو اتاق دربسته و یه طرح اجرایی رو بچینیم و بگیم باید این طوری عمل بکنیم. خب شما ببینید اگر افلاطون رو ببینید، طرحش خیلی قیاسی عقلیه. اینکه بشینه تو اتاق خودش و به این بیندیشه که خب این مردمونی که با انواع و اقسام عادات و رسوم خو گرفتند، اینها رو چگونه میشه یک طرح نوینی روشون پیاده کرد. خب پس بنابراین باید از افراد قبل از 10 سال رو مثلا از این جامعه جدا بکنیم، به قول خودش یه لوح پاکی، یه لوح پاک اجتماعی در واقع فراهم بکنیم. بعد حالا اون فیلسوفانم که افرادی هم که استعداد داشتندم یه جا دیگه پرورش میدیم، بعد اینا رو با هم رو به رو میکنیم. ببین این طرح خیلی قیاسی عقلیه. حالا ما خواهیم دید، عبارات رو من خواهم خوند، طرح فارابی اصلا و ابدا یک طرح قیاسی عقلی صرف نیست. این یه نکته. نکته دوم که بسیار بسیار مهمه و واقع بینی و عملگرایی فارابی را نشون میده اینه که طرح اجرایی مدینه فاضله یه طرح ثابت و یکسان برای همه مدینه ها نیست. یعنی در واقع خب اگر طرح قیاسی عقلی باشه، خب یه نقشه راه ثابت و یکسان هست برای همه جوامع. خب الان طرحی که افلاطون گفت دقیقا همینه، یعنی دیگه فرق نمی‌کنه چه مدینه ای، در چه جغرافیایی، در چه بستر تاریخی، در چه دوره ای، با چه آداب و رسومی هر مدینه ای میخواد باشه، ما افراد رو از 10 سال به پایین جدا میکنیم. ببین دقیقا یک طرح قیاسی عقلی که ثابت و یکسان هست برای همه. تو فارابی حالا خواهیم دید که اینطور نیست. و نکته سوم این که تغییراتی که ما میخواییم به عمل بیاریم در یک مدینه برای اینکه اون مدینه رو سوق پیدا بکنه به مدینه فاضله، این تغییرات و مدل این تغییرات و دامنه این تغییرات و محتوای این تغییرات از مدینه به مدینه، از زمان به زمان، از مکان به مکان فرق میکنه. خب حالا اینو ما عبارات چه باید نشون بدیم؟ یعنی در واقع ببین اون نقشه راهی که به اجرا گذاشته میشه که یک مدینه سمت و سو پیدا بکند به سوی مدینه فاضله در مدینه های مختلف فرق میکنه این نقشه راه. خب این سه نکته رو در واقع ما باید توجه داشته باشیم. خب حالا اگر ما مراجعه بکنیم دوباره به متن‌هایی که جلسه قبل 4-5 تا پاراگراف متن ما مورد توجه قرار دادیم از فارابی، خب اونا دقیقا به ما نشون میده که فارابی نظر داره به اینکه ما باید به شرایط مختلف اجتماعی در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف توجه داشته باشیم. اون متنا به اندازه کافی در واقع شاهدی هست بر این سه نکته ای که من اینجا عرض کردم، ولی که اونا رو من دیگه نمیخوام تکرار بکنم. ولی یه بحثی مطرح کرده فارابی در رساله السیاسات المدنیه، اونجا نکته خیلی جالبی رو بیان کرده. فارابی یه شکل خاصی از مدینه رو مطرح کرده تحت عنوان مدینه یه جماعیه. جماعیه یا جمع یعنی در واقع افراد زیادی از هر صنفی گرد هم اومدن. جماعیه یعنی در واقع یک شهری که جمعیت‌های مختلف با صنف‌های مختلف با اخلاق‌های مختلف، افکار مختلف گرد هم اومدن تحت عنوان مدینه جماعیه. به نظر می‌رسد که فارابی معتقد است که این مدینه جماعیه افرادی که شایستگی دارند که تغییرات اجتماعی رو در راستای فاضل شدن جامعه ایجاد بکنند، اون افراد تو مدینه جماعیه در واقع شکل میگیرند. حالا در واقع به چه صورت؟ یه ترجمه خوبی از اون قسمت تو از سیاست المدنیه این آقای دکتر سید جواد طباطبایی یک ترجمه ای ارائه داده از اون بحث. البته تعجب من میکنم که دو تا عبارت کلیدیش رو ایشون تو این ترجمهش نیورده، منتها من اصل ترجمه رو میخونم و بعد اون دو تا عبارت کلیدی رو از رو از سیاست المدنیه در واقع بیان میکنم. که خب این ببینید واقعا عملگرایی و واقعگرایی فارابی رو نشون میده. اون تا حالا بعد من اینجا خودم یه تحلیلی میذارم رو بیان فارابی، یعنی بیان فارابی رو به همین صورت ما اینجا مد نظر قرار نمیدیم. خب اول ببینیم که مدینه جماعیه چه مدینه ایست. این رو من از اندیشه سیاسی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، اون فصلی که مربوط است به فارابی تحت عنوان اندیشه سیاسی فارابی صفحه 141 میخونم. میگه مدینه جماعیه مدینه آزادی هاست و بنابراین این گونه مدینه ها محبوب همه است و اقامت در آن برای هر کسی مطلوب است، زیرا هر کسی تا حدی و در امری معین خواسته هایی دارد که در این گونه مدینه ها برآورده می شود و بنابراین مردم و ملت‌های گوناگون به سوی آن روی می‌آورند و بی حساب و بی اندازه به بزرگی آن افزوده می‌گردد. خب دقت بکنید خیلی جالبه، یعنی خیلی حالا این نکاتی که داره میگه شبیه هست به مدینه‌هایی که امروز وجود داره و همین خصوصیات درش هست و برای همین مهاجر پذیرند، همطور از ملت ها و به اصطلاح مدینه های مختلف فوج فوج مهاجرت میکنند و در آن از هر نوع نسلی و خلق و خویی بچه هایی به وجود می آیند، فرزندانی که نهادها و فطرتها و تربیتهای گوناگون دارند. در این مدینه ها پا به عرصه وجود می گذارند و رشد و نمو می کنند. بدین ترتیب این گونه مدینه ها نمودار شهرهای بسیار می گردند، الگو می شند، ولی که نه به طور جدا و متمایز، بلکه در هم و پراکنده در یکدیگر و بیگانه از اهلی باز شناخته نمی شوند. که من نفهمیدم این عبارت منظورش چی هست. در این گونه مدینه ها هدف ها و غرض های گوناگون وجود دارد و روش ها مختلف است. بدین جهت ممکن است بعد از گذشت زمانهای متمادی مردمی که از طبقه اهل فضیلت باشند پدید آیند و حتی حکما و دانشمندان و شعرا و خطیبایی در هر نوع از امور و علوم و فنون در این گونه مدینه ها تربیت شوند. نیز ممکن است از بطن این گونه مدینه ها افرادی برای تشکیل مدینه فاضله بیرون بیایند و این نوع انسان ها بهترین افرادی هستند که در این گونه مدینه ها تربیت می شوند. از این جهت که این گونه مدینه ها هم از لحاظ خیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهره‌ورترین مدینه ها به حساب میاد و هر اندازه بزرگتر و مدت آن طولانیتر و مردم آن زیادتر و نعمتهای آن فراوانتر و برای زندگی مردم کاملتر باشد، هم خیرات و هم شرور آن به یک نسبت افزایش می‌یابد. خب حالا تو این عبارتی که آورده از سیاست المدنیه صفحه 69 این عبارات رو ایشون ترجمه کرده، منتها همونطور که من عرض کردم دو تا عبارتش هست که ایشون ترجمه نکرده تو این قسمت، که اون دو تا عبارت رو من مهم میدونم که اینجا یه اشاره‌ای بکنیم. یکی عبارت در مورد رئیس این مدینه های جمعیه هست، کی رئیسه تو این مدینه ها. میگه که خب و یکون و اهلها احرارن یعملون بما شاء. خب این رو داشت تو ترجمه، اما حالا این قسمت هاولائل لا یکونو لأحد منهم علی احد منهم و من غیرهم سلطانون الا ان یعمل فی ما تزاد به حریتهم. یعنی در واقع اون کسی تو این مدینه ها سلطان میشه که در واقع حریت افراد مدینه رو در واقع بیفزاید در سیستم مدیریتی خودش، و الا کسی بر کسی سلطه ندارد مگر اینکه حالا اون فرد وعده مثلا آزادی بیشتر بده، این رو ریاستش رو در واقع میپذیرند. یه عبارت دیگه هم دارد که در راستای همین عبارت هست، یه چند خط بعد میگه که و من یرعصهم انما یرعصهم به ارادت المرعوسین. یعنی در واقع رئیس تو این مدینه به اراده مرعوسینه. و یکون رؤساهم علی حول مرعوسیین، و در واقع ریاست رئیس بر اساس خواسته های همون مرعوسین هست. یعنی در واقع یک نوع حالا کن آزادی و دموکراسی، که خب این رو همطور گفتیم این عبارات رو از صفحه 69 از سیاست المدنیه ایشون آورده. حالا یک عبارت ترجمه روان و خوبی ارائه داده، من دیگه همون ترجمه رو در واقع بیان کردم. منتها ببینید، حالا این که من گفتم یه تحلیلی من دارم رو حرفای فارابی، اینه که در حقیقت یه در تغییرات اجتماعی که مدینه رو ببره به سمت یک مدینه جمعیه کنترل شده، یا به عبارتی مدینه جمعیه اصلاح شده، یعنی پس در وهله اول باید اگر ما بر اساس این طرح بخوایم پیش بریم، باید یک تو همون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، تو همون دوره تاریخی و تو همون متن اجتماعی که به سر می‌بریم، فیلسوف راه عملی را این میدونه که در کنار حالا آگاهی بخشی هایی که داره در واقع یه سلسله تحولات اجتماعی یا تغییرات اجتماعی رو رقم بزنه در راستای این که آزادی بیشتری شکل بگیره تو اون جامعه و در حقیقت دیکتاتوری و استبداد سیاسی اجتماعی مانع بزرگی است برای شکل گیری مدینه فاضله. خیلی نکته مهمی است. گفتم یعنی در واقع یک تغییرات اجتماعی کنترل شده برای اینکه اون مدینه‌ای که درش به سر میبره فیلسوف اون رو در واقع سوق بده به سمت یک مدینه جماعیه کنترل شده که اینگونه نباشد که اون آزادی به گونه‌ای باشد که در عین حال که زمینه فراهم است برای اینکه خیرات درش به وجود بیاد و شکل بگیرد به همون نسبت هم شرور درش به وجود بیاد و شکل بگیره. ببینید یه بار دیگه هم من اینو گفتم، مدینه فاضله فارابی به لحاظ طرح پژوهشی یه جنبه ایجابی دارد، یک جنبه سلبی. جنبه ایجابی در حقیقت به ما نشون میده که چه تغییراتی، چه تحولاتی باید ایجاد بشه، چه آگاهی هایی باید داده بشه به همون اهل همون جامعه‌ای که داریم درش به سر میبریم. جنبه سلبیش این است که در واقع ما چگونه آسیب شناسی بکنیم و چه نقادی هایی به عمل بیاریم در همون مدینه‌ای که در واقع داریم به سر میبریم، یعنی در واقع اون نابسامانی ها، خلأ ها، کاستی ها رو سعی بکنیم که شناسایی بکنیم و در واقع با اونها مبارزه بکنیم. اگر ما این گونه ببینیم مدینه فاضله فارابی رو، اون وقت در حقیقت میبینیم که یه طرح عملیاتی و اجرایی و در عین حال کاملا تدریجی و لزومی نداره به اینکه ما برسیم به یک مدینه فاضله صد. نه، ما باید ببینیم که اون مدینه‌ای که درش به سر میبریم چه فاصله ای دارد با مدینه فاضله و این فاصله رو ما چگونه میتونیم به تدریج کم و کم و کمتر بکنیم، چه تغییرات تدریجی درش صورت بگیره. خب مشخصه دیگه، یک حداقل با توجه به بحث که در مورد مدینه جماعیه داشتیم، یکی از تغییرات و تحولات که باید صورت بگیره تو اون مدینه این است که یک مبارزه اجتماعی شکل بگیرد علیه در واقع اون استبداد سیاسی و اون دیکتاتوری که در حقیقت وجود داشته، که خب حالا این به نوعی برمیگرده به اون آسیب شناسی 5 و 6 که حالا انشاءالله از جلسه دیگه ما وارد بحثش خواهیم شد. خب ببینید جوامع عصر فارابی، مدینه های عصر فارابی در واقع مدینه هایی هستند که به قول خود فارابی مدینه های تقلبه، یعنی در واقع با غلبه نظام مدیریتیش در واقع شکل گرفته. خب با توجه به بحثی که تو مدینه جمعی فارابی داره میرسونه که در واقع مدینه هایی که مبتنی بر تقلب هست، این در واقع بیشترین فاصله رو داره با مدینه فاضله. بنابراین در واقع باید تغییرات اجتماعی شکل بگیرد، منتها این تغییرات اجتماعی نمیشه بر اساس اونچه که افلاطون گفت شکل کودتایی به خودش بگیره، شکل نظامی به خودش بگیره. این دقیقا از طریق آگاهی بخشی، دقیقا از طریق اجرای در واقع یک به عمل آوردن یک سیستم تعلیم و تربیتی و تدریجی. خب این یه جهت مشخص. حالا جهات دیگر مشخص، خب تو اون نظام تعلیم و تربیتی که ما بحث کردیم کاملا خودشو نشون میده. آخرین بحثی که من تو این قسمت میخوام انجام بدم که خب عنوانش رو بیان میکنم ولی بحثش میمونه برای جلسه آینده. ببینید ما بحثمون چی بود؟ گفتیم که تمام بحثمون تو این قسمت حول محور این است که فلسفه عملی فارابی یا علم مدنی فارابی چگونه به غنا برسه، چگونه توسعه پیدا بکنه. حالا از خلال مباحث فارابی به دست میاد که ما دو راه داریم برای اینکه فلسفه عملی و فلسفه مدنی رو غنی بکنیم و توسعه بدیم. یکی در واقع آراء، توجه فارابی به آراء ارادی هست و یکی توجه فارابی به تجربه هست که چون حالا به خصوص قسمت تجربهش من چند تا متن از احصاء العلوم انتخاب کردم که مرور بکنیم، این رو من میذارم برای جلسه آینده. جلسه آینده ما دو بحث داریم، یه بحث این قسمت رو ما تکمیل بکنیم، همین دو مطلب رو، این دو راه رو بیان بکنیم، و بحث دوم ما میریم سراغ آسیب شناسی پنجم و ششم، ببینیم که آیا چه نسبتی هست بین نظام مدیریتی فارابی با نظام مدیریت استبدادی و با نظام مدیریتی توتالیتر، که خب حالا ما باید برای ورود به این بحث هم اول تفکیک بکنیم بین استبداد سیاسی و نظام توتالیتری، باید اینا رو از هم تفکیک بکنیم، اینا یکی نیستن، و بعد در واقع ببینیم که اینها چه جایگاهی دارن در فلسفه مدنی فارابی و نظام مدیریتی مدینه فاضله از نظر فارابی. خب بحث رو همینجا تموم میکنیم و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل على محمد.